از خانه دوشیز بزرگ می آیم. در آنجا چیزی نشنیدم و ندیدید که مردم در همه جا مشغول بستن بار و بنه خود هستند؟ شاهزاده آندره با بی‌صبری گفت نه ندیدم. اما مطلب چیست؟ مطلب چیست؟ مطلب این است که فرانسویان از پلی که اورستپرد می بایست از آن دفاع کند گذشته، پل منفجر نشده و اینک موارات چتابان به طرف بریون پیش روی می کند و همین فردا صبح به اینجا خواهد رسید. چگونه به اینجا خواهد رسید؟ چرا پل را وقتی مینگذاری شده بود منفجر نکردند؟ این سوال را من باید از شما بکنم. هیچ کس حتی ناپلئون علت این امر را نمی داند. بالکونسکی شانه ها را بالا انداخت و گفت اما اگر از پل عبور کرده باشند دیگر قشون هم از دست خواهد رفت، ارتباطش به کلی قطع خواهد شد. بلیبین جواب داد اصل مطلب در همین جاست، گوش کنید. چنان که به شما گفتم فرانسویان وارد وین شدند. روز بعد یعنی دیروز آقایان سپهبدها مورات و لان و بلیار بر اسب‌های خود نشستند و به طرف پل حرکت کردند. متوجه باشید که هر سه نفرشان اهل گاسکویی هستند. یکی از ایشان گفت آقایان می‌دانید که پل تابور مینگذاری شده و از آن به وسیله استحکامات خاص و قشون 15,000 نفری دفاع می‌شود و به این قشون امر شده که پل را منفجر نمایند و به ما اجازه عبور ندهند. اما اگر این پل را بگیریم امپراتور ما اعلی حضرت ناپلئون بسیار خرسند خواهند شد. پس بهتر از هر سه نفر سواره برویم و این پل را بگیریم. دیگران گفتند برویم. ایشان به راه افتادند و پل را گرفتند و از آن عبور کردند و حال با تمام قشون خود در این سمت دانوب یک راست به طرف ما و به طرف شما و به طرف خطوط مواصلات شما پیش روی می کنند. شاهزاده آندره اندوهناک و جدی گفت مزاح را کنار بگذارید. این خبر برای شاهزاده آندره هم غم‌انگیز و هم در عین حال مطبوع بود. همین که دانست قشون روسیه در چنین وضع ناامیدانه است به خاطرش رسید که سرنوشت مخصوصاً او را برای نجات قشون روس از این مخمصه تعیین کرده و این همان فرصتی است، همان تولونی است که او را از صفوف افسران گمنام بیرون می‌کشد و نخستین باب افتخار و شهرت را به رویش می‌گشاید. هنگامی که به سخنان بیلیبین گوش می‌داد در خاطر خود تمرین می‌کرد که چگونه پس از رسیدن به قشون در شورای جنگی عقیده‌ای را که تنها راهی نجات ارتش است اظهار خواهد نمود و چگونه اجرای این نقشه را تنها به او واگذار خواهند کرد. بالکونسکی گفت مزاح را کنار بگذارید. بلیبین به سخن ادامه داد و گفت من مزاح نمی کنم. هیچ چیز از آن چه می گویم صحیح تر و غم‌انگیزتر نیست. این آقایان تنها به پل نزدیک شدند و بیرق‌های سفید را بالا آوردند. اطمینان دادند که به زودی جنگ متارکه خواهد شد و ایشان یعنی سپهبدها اینک برای مذاکره با شاهزاده اورستپرگ آمدند. افسر نگهبان آنان را به داخل استحکامات راه داد و ایشان هزاران داستان احمقانه گاساکنی را برای او حکایت کردند و گفتند که جنگ تمام شده و امپراتور فرانتس و بناپارت با یکدیگر وعده ملاقات گذاشتند و اکنون مایل به دیدار شاهزاده اورستپرگ هستم و فصل مشبعی از این گونه ترهات به هم بافتم. افسر نگهبان کسی را به دنبال اورستپرگ فرستاد. این آقایان با افسران دیده بوسی می کردم، روی لوله توپ ها می نشستن مزاح می کردم و در ضمن یک گردان فرانسوی آهسته و پنهانی به پل نزدیک شد، روی پل رفت و کیسه های مواد منفجره را در آب انداخت و به جانب استحکامات پیش روی کرد. بالاخره فرمانده شاهزاده اورستپرگ فون موترون عزیز ما ظاهر شد. دشمن عزیز، نخبه جنگاوران دلاور اتریش، قهرمان جنگ های ترک دوره خصومت سر آمد. ما می توانیم دست یک دیگر را فشار بدهیم. امپراتور ناپلئون در آتش اشتیاق شناختن شاهزاده اورسپرگ می سوزد. خلاصه این آقایان که به حق و انصاف اهل گاسکنی بودند، چنان با این بیان زیبا اورسپرگ را دور کردند که این فرمانده ساده دل فریفته دوستی صمیمانه‌ای که بین او و سپهبدان فرانسوی برقرار گردید شد و منظری شنل‌ها و پرهای شترمرغ کلاه مراد چنان چشمهایش را خیره ساخت که فقط آتش اشتیاق ایشان را شعله وردید و آن آتشی را که موظف بود بر روی دشمن بکشاید فراموش کرد. بلیبین با وجود جالب بودن داستانش فراموش نکرد که پس از بیان این لطیفه مکث کند و به شنونده اش فرصت بدهد تا قدر و ارزش آن را درک کند. در این میان گردان فرانسوی شتابان وارد استحکامات شد و دهانه توپ‌ها را مسدود ساخت و پل را به تصرف درآورد. همچنان که هیجان بلیبین در نتیجه جذابیت داستان تدریجاً فرو می نشست گفت: نه، اما بهترین قسمت داستان این است که گروهبان مأمور توپی که باید به علامت آن مین‌ها محترق و پل منفجر شود، چون پیشروی سریع فرانسویان را به سمت پل دید خواست تیراندازی کند، اما لان او را از این کار مانع شد. گروهبان که ظاهراً عاقل‌تر از ژنرال خود بود به طرف اورسپرگ رفت و گفت: شاهزاده، شما را فریب می دهند، فرانسویان به طرف پل می آیند. مراد دید که اگر به گروهبان فرصت سخن گفتن بدهد بازی را باخته. با تعجب ساختگی یک گاسکونیکی حقیقی به اورسپرگ گفت: این همان انضباط اتریشی است که اینقدر از آن تمجید می شود. شما چگونه به یک گروهبان که پست‌ترین درجات را دارد اجازه می دهید با شما این چنین حرف بزند؟ این ضربت بسیار هوشمندانه بود. شاهزاده اورسپرگ که از عمل گروهبان رنجیده خاطر شد و دستور توقیف او را صادر کرد: نه، اما تصدیق کنید که این داستان پل بسیار جذاب است. این عمل نه حماقت است و نه ترس و بزدلی. شاهزاده آندره که شنل‌های خاکستری، جراحات، دود بارود، صدای شلیک و افتخار و شهرتی را که در انتظار بود زنده و مجسم می‌دید گفت: شاید خیانت باشد. بلیبین به سخن ادامه داد: این هم نیست. این عمل دربار را به وضع بسیار بدی می‌اندازد. این عمل نه خیانت است و نه ترس و نه حماقت، همان عملی است که در حوالی اولم انجام گرفته. پس گویی در جستجوی جمله‌ای به فکر فرو رفت و گفت: این عمل شبیه به عمل ماک است. ما همه به درد ماک گرفتار شدیم. بلیبین سخنش را ختم کرد و متوجه شد که لطیفه تازه‌ای را گفته که در آینده تکرار خواهد شد. چین‌هایی را که تا آن موقع پیشانیش را گرفته بود به سرعت ناپدید گردید و تبسم خفیف خرسندی و رضایت بر لبش نقش بست و به تماشای ناخن‌های خود پرداخت. و چون شاهزاده آندره از جا برخاست که به اتاق خود برود، شتابان گفت: کجا می روید؟ می خواهم حرکت کنم. به کجا؟ به مرکز قشون. اما شما می‌خواستید که دو روز دیگر بمانید، اما اکنون باید فوراً حرکت کنم. شاهزاده آندره ترتیب حرکت را داده به اتاق خود رفت. بلیبین به دنبالش به اتاق او وارد شد و گفت: عزیزم، می‌دانید چیز؟ من درباره عزیمت شما فکر می‌کردم. شما چرا می‌روید؟ برای اثبات اینکه دلایل وی مبنی بر مخالفت با عزیمت شاهزاده آندره انکار پذیر است، تمام چین‌های صورتش را زائل ساخت. شاهزاده آندره پرسان به مخاطب خود نگریست و جوابی نداد. چرا شما می‌روید؟ می‌دانم که شما می‌گویید حال که قشون در مخاطره است، وظیفه من است که به قشون بروم. من این مطلب را درک می‌کنم. عزیزم، این از قهرمانی است. شاهزاده آندره گفت: به هیچ وجه. اما شما فیلسوف هستید. پس حال فیلسوف کاملی باشید و از جنبه دیگر نیز به اشیا بنگرید. خواهید دید که برعکس وظیفه شما این است که در حفظ جان خود بکوشید. این کار را به دیگران که به درد هیچ کاری نمیخورند واگذارید. به شما امر نشده که مراجعت کنید و از اینجا هم شما را مرخص نکردند. بنابراین شما می توانید اینجا بمانید و هر جا که سرنوشت و بخت بد ما را کشاند همراه ما بیایید. می گویند که باید به اولیمونتس رفت. اولیمونتس شهر زیبایی است. بیایید با کالسکه من به آنجا برویم. بالکونسکی گفت: بیلی بین، مزاح را موقوف کنید. من با شما صریح و دوستانه حرف می زنم. خودتان قضاوت کنید. اکنون که شما می توانید در اینجا بمانید، به کجا می روید و برای چه می روید؟ یکی از این دو شق در انتظار شما خواهد بود. با این بیان پوست بالای شقیقه چپش را جمع کرد. یا هنوز شما به ارتش نرسیده اید که قرارداد صلح منعقد خواهد شد و با تمام ارتش کوتوزوف با ننگ و شکست روبرو خواهد گشت. بیلیبین که احساس میکرد دلایل وی قابل انکار نیست، چین از پیشانی برداشت. شاهزاده آنره به سردی جواب داد: من نمیتوانم بدین نحو قضاوت کنم. و به خود گفت: من مخصوصا از این جهت به آنجا میروم که قشون را نجات بدم. بیلیبین گفت: عزیزم، شما قهرمان هستید. بالکونسکی در همان شب پس از وداع با وزیر جنگ به طرف مرکز فرماندهی ارتش روس حرکت کرد، اما خود نمی دانست که در کجا مرکز فرماندهی را خواهد یافت. به علاوه می ترسید که مبادا در راه گرمست به دست فرانسویان گرفتار شود. در شهر بوریان درباریان و تمام کسانی که با دربار ارتباط داشتند باروبنه خود را می بستند. بارهای سنگین دیگر به التومس فرستاده شده بود. در حوالی استلوف شاهزاده آندره وارد جاده شد که قشون روس با شتاب بسیار و بی نظمی فوق‌العاده از آن می گذشت. عرابه ها چنان جاده را مسدود ساخته بودند که حرکت با کالسکه امکان پذیر نبود. شاهزاده آندره از فرمانده قزاق ها اسبی و قزاقی گرفت و خسته و گرسنه از کنار عرابه ها عبور کرده به جستجوی مرکز فرماندهی کل و بانی سفر خود پیش رفت. شومترین شایعات را درباره وضع قشون در میان راه می شنید و بی نظمی دسته هایی که در حال فرار بودند آن گفته ها را تأیید می کردم. ما این قشون روسی را که با طلای انگلیسی از آخر دنیا به اینجا آورده شده به همان سرنوشت دچار می کنیم که قشون اولم بدان مبتلا شد. شاهزاده آندره این عبارت را از فرمان بناپارت به قشون خود به خاطر آورد، ولی این عبارت هم تعجب او را در قبال آن قهرمان نابغه برمی انگیخ و هم حس غرور جریحه دار شده خودش را بیدار می ساخت. به علاوه او را امیدوار به کسب شهرت و افتخار می کرد و با خود می گفت: اگر به جز مردن چاره دیگر نباشد چه می توان کرد؟ اگر مردن ضروری باشد من بدتر از دیگران به استقبال مرگ نخواهم شتافت. شاهزاده آندره با نظر تحقیر به این توده بی پایان و گردانهای نامنظم و عرابه ها و مهمات و توپخانه که اشکال گوناگون داشتن و از یکدیگر پیش می افتادن و سه به سه و چهار به چهار در کنار هم حرکت می کردن و جاده گلالود را مسدود می ساختند می نگریست. از هر طرف تا جایی که گوش قدرت شنیدن داشت صدای چرخ ها و تق تق گاری ها و عرابه ها و عراده توپ ها و صدای سم اسبان و ضربات شلاق و فریاد عرابه چی ها و دشنام افسران و گماشتگان و سربازان در هم و بر هم شنیده می شد. لاشه های پوست کنده و پوست نکنده اسبان، عرابه های شکسته که سربازان تنها کنار آن نشسته و در انتظار چیزی بودند، سربازان عقب افتاده که دسته دسته به دهکده های مجاور می رفتن یا از دهکده ها کیسه های پر آذوقه را با مرغ و گوسفند و یونجه حمل می کردن در هر دو طرف جاده فراوان بود. در فراز و نشیب جاده جمعیت متراکمتر و فریاد و فغان گوش خراشتر می شد. سربازان تازانو در گل و لای فرو می رفتن و با دست توپ ها و عرابه ها را محکم می گرفتن. ضربات تازیانه فرود می آمد، سم اسبان می لغزید، تسمه یراق ها پاره می شد، فریاد ها سینه ها را می خراشید. افسران مأمور تنظیم حرکت قشون از میان ستون ها می گذشتن و فریادشان در میان این قوقا با زحمت به گوش می رسید و در قیافه ایشان خوانده می شد که از رفع بی نظمی و هرج و مرج ناامیدند. بالکونسکی کلمات بیلیبین را به خاطر آورده با خود اندیشید. این از قشون مقدس عزیز و به طرف ستون رفت تا نشانی محل فرماندهی کل را از یکی از گذریان بپرسد. درست در مقابلش وسیله نقلیه عجیب یک اسبه که ظاهراً به دست سربازان ساخته شده بود و به گاری و درشکه و کالسکه شباهتی نداشت بلکه حد متوسطی از آنها بود ظاهر شد. این عرابه را سرباز میراند و زنی که شالی را به خود پیچیده بود پشت پردهی زیر روپوش چرمی نشسته بود. شاهزاده آندره نزدیک شد، میخواست از سرباز سوال کند که فریادهای ناامیدانه زنی که در عرابه نشسته بود توجهش را جلب کرد. افسر اداره کننده حرکت ستون تازیانه اش را به روی سرباز راننده که میخواست از دیگران جلو بیفتد فرود آورد. شلاق به پرده گاری خورد. زن با آهنگی نافذ فریاد کشید و چون شاهزاده آن را رادی سر از پشت پرده بیرون آورد و دستهای لاغرش را از زیر شال خارج کرده فریاد زد: آجودان، آقای آجودان، محض رضای خدا به فریادم برسید. عاقبت ما چه خواهد شد؟ من زن طبیب هنگ شکارچی هفتم هستم. به ما راه عبور نمی دهد. ما عقب مانده ایم. افراد خود را گم کرده ایم. افسر خشمگین به سرباز بانگ زد: برگرد، وگرنه گوشت بدنت را تکه تکه می کنم. سر این گاری شکسته را برگردان. زن پزشک فریاد کشید: آقای آجودان، از ما حمایت کنید، آخرین چه وضعی است؟ شاهزاده آندره اسب خود را به افسر نزدیک کرده گفت: اجازه بدهید این عرابه عبور کند، مگر نمی‌بینید که مسافر آن زن است؟ افسر نگاهی به او کرد و جوابی نداد و دوباره رو به سرباز آورده گفت: به تو نشان خواهم داد که چگونه باید جلو زد، برگرد. شاهزاده آندره با دندانهای فشرده دوباره گفت: به شما میگویم که به این عرابه راه عبور بدهید. ناگهان افسر با خشم و هاری رو به جانب او آورده فریاد کشید: تو دیگر کیستی؟ تو کیستی؟ تو، مخصوصا روی کلمه تو تکیه کرد، تو مگر فرماندهی؟ ها، در اینجا فرماندهی با من است، نه با تو. و باز به سرباز بانگ زد: برگرد، وگرنه گوشت بدنت را تکه تکه می کنم. ظاهراً افسر این عبارت را دوست داشت. صدایی از عقب شنیده شد: خوب نوک این آجودانک را چید. شاهزاده آندره دریافت که چنان مستی خشم بی سبب افسر را از خود بی خود ساخته که آنچه می گوید درک نمی کند و مشاهده کرد که حمایتش از زن پزشک که در این عرابه عجیب نشسته او را به وضع بدی که بیش از هر چیز از آن می ترسید و به زبان فرانسه خنده آور نامیده می شد انداخت. اما احساسش چیز دیگری می گفت. هنوز افسر حرف خود را تمام نکرده بود که شاهزاده آندره با چهره زشت و دگرگون گشته از خشم اسبش را به جانب او تاخت و تازیانه سواریش را بالا برده فریاد کشید: اجازه بدهید این عرابه عبور کند. افسر دستش را حرکت داده شتابان دور شد و گفت: تمام این بی‌نظمی ها تقصیر اینها، تقصیر این ستادی هاست. هر طور میل دارید عمل کنید. شاهزاده آندره بیان که چشمش را بلند کند، با عجله از عرابه زن پزشک که او را نجات دهنده خود مینامید دور شد و همچنان که با تنفر و انزجار کوچکترین جزئیات این صحنه زشت و تحقیرآمیز را به خود به خاطر می‌آورد، به جانب آن دهکده تاخت که در آنجا ستاد فرماندهی کل را نشان دادند. شاهزاده آندره در دهکده از اسب پیاده شد و به قصد آن که لااقل دقیقه استراحت کند و غذایی بخورد و به تمام این افکار غم‌انگیز و رنجاور خود سر و صورتی بدهد، به اولین خانه رفت و به خود گفت: اینها جمعی پس فطرت و ارازلند، نه قشون. هنگامی که به پنجره اولین خانه نزدیک می شد، صدای آشنایی از عقب او را به نام فراخوان. شاهزاده با آندره به عقب برگشت. از پنجره کوچک صورت زیبای نسفیتسکی بیرون آمده بود. نسفیتسکی در دهان مرطوبش چیزی را می جوید و دستش را حرکت می داد و او را نزد خود می خواند و فریاد می کشید: بالکونسکی، بالکونسکی، مگر نمی شنوی؟ زودتر بیا. شاهزاده آندره وارد خانه شد. نسفیتسکی و آجودان دیگری را به خوردن چاشت مشغول دید. ایشان با شتاب از بالکونسکی پرسیدند که آیا خبر تازه‌ای دارد؟ شاهزاده آندره در قیافه ایشان که برایش کاملا آشنا بود آثار اضطراب مشاهده کرد، ولی این اضطراب مخصوصا در قیافه همیشه خندان نسفیتسکی بیشتر محسوس بود. بالکونسکی پرسید: فرمانده کل کجاست؟ آجودان جواب داد: در این دهکده، در آن خانه مقابل. نسفیتسکی پرسید: خب، خبر مربوط به تسلیم و انعقاد صلح حقیقت دارد؟ من باید از شما این سوال را بپرسم. من بجز این که با زحمت نزد شما رسیدم، هیچ اطلاع دیگری ندارم. نسفیتسکی گفت: شاهزاده، حال شما دیگر باروبنی خود را هرگز پیدا نخواهید کرد و خدا می داند که پیتر گماشته شما در کجاست. پس ستاد فرماندهی کل کجاست؟ شب را ما در تسانیم خواهیم ماند. نسفیتسکی گفت: من هرچه لازم داشتم روی دو اسب بار کردم. بنه سفری خوبی که لااقل برای رسیدن به کوههای بوهم نیز کفایت می کند برایم آماده ساختن. برادر، وضع بدیست. اما همین که متوجه شد که شاهزاده آندره چون کسی که در اثر تماس با بطری لیدن مرتعش شود به لرز افتاده، پرسید: تو را چه می شود؟ مگر حقیقتاً بیماری که چنین می لرزید؟ شاهزاده آندره جواب داد: نه، چیزی نیست. او در آن لحظه به یاد برخورد خود با زن پزشک و افسر مأمور اداره حمل و نقل افتاده بود. از نسفیتسکی پرسید: فرمانده کل در اینجا چه می کند؟ نسفیتسکی گفت: من هیچ اطلاعی ندارم. شاهزاده آندره گفت: من همین قدر می دانم که همه اینها نفرت انگیز و زشت و بدکارند. و با این سخن به جانب خانه‌ای که فرمانده کل در آن منزل داشت رهسپار شد. شاهزاده آندره از کنار کالسکه کوتوزوف و اسبان خسته و کوفته افسران ملتزم رکاب و قزاق‌ها که بلند بلند با یکدیگر گفتگو می‌کردند گذشته وارد دهلیز شد. به وی گفتند که کوتوزوف با شاهزاده باگراتیون و ایروتر در کلبه نشسته و ایروتر جنرال اتریشی جانشینی اشمیت مقتول بود. در دهلیز کازلوفسکی کوچک اندام مقابل محرری چنباته زده بود. محرر تقاری را به جای میز وارونه مقابل خود گذاشته، آستین را بالا زده و نامه می نوشت. قیافه کازولوفسکی از غم فرسوده می نمود. ظاهراً اون نیز شب گذشته را نخوابیده. بیان که سر را تکان دهد به شاهزاده آندره نظری افکن و مشغول دیکته کردن به محرر شد. خط دوم نوشتی هنگ نارنجک انداز کیف، هنگ پادولسکی. محرر به کازولوفسکی نگاه کرده خشمناک و بی‌ادب جواب داد: حضرت والا، عجله نکنید، من نمیتوانم به این تندی بنویسم. در این موقع از پشت در صدای مضطرب و ناراضی کوتوزوف که صدای ناشناخت دیگری را قطع میکرد به گوش رسید. شاهزاده آندره از آهنگ این صداها و از نگاه بی‌اعتنای کازولوفسکی و از بی‌ادبی محرر رنجیده و از این وضع که محرر و کازولوفسکی تا این اندازه نزدیک فرمانده کل روی زمین کنار تقاری نشستند و از داد و فریاد قزاق‌های مواظب اسبان در زیر پنجره خانه خود دریافت که باید فاجعه مهم و شومی در شرف وقوع باشد. بدین جهت مسررانه از کازلوفسکی سوال میکرد. کازلوفسکی گفت: شاهزاده از سایه، وضع قشون با گراتیون تسلیم چطور؟ به هیچ وجه سخن از تسلیم نیست. فرمان شروع به پیکار صادر شده. شاهزاده آندره به جانب دری که از پشت آن صدای گفتگو به گوش میرسید رفت، ولی چون خواست در را بگشاید صدا خاموش گشت. در خود به خود باز شد و کوتوزوف با بینی عقابی و صورت فربه در آستانه در ظاهر گشت. شاهزاده آندره درست روبروی کوتوزوف ایستاده بود، اما از حالت یکتا چشم بینای فرمانده کل معلوم بود که اندیشه ها و نگرانی ها چنان او را به خود مشغول ساخته که گویی چشمش جایی را نمی بیند. کوتوزوف مستقیماً به چهره آجودان می نگریست، ولی نمی توانست او را بشناسد. کوتوزوف در این حال متوجه کازلوفسکی شد و پرسید: خب تمام شد حضرت اشرف؟ از سایه، با گراتیون که قامتی کوتاه و اندامی لاغر و قیافه آرام و مصمم مانند شرقیان داشت و هنوز به سن کهولت نرسیده بود، در پی فرمانده کل از اتاق بیرون آمد. شاهزاده آندره پاکتی را به دست کوتوزوف داد و دوباره با صدای رسا گفت: افتخار دارم خود را معرفی کنم. آه از وین. خوب، به عقیده تو کوتوزوف با باگریتیون به هشتی رفت و به وی گفت: خوب شاهزاده، خدا حافظ، خدا به همراه تو، امیدوارم که پیروزی بزرگی نصیب شود. قیافه کوتوزوف یک مرتبه آرام شد و اشک در چشمش ظاهر گشت. با دست چپ با گراتیون را به سوی خود کشید و با دست راست که انگشتری در آن داشت با روشی که ظاهراً عادت او بود به سینه او صلیب کشید و گونه فربهش را برای بوسه پیش برد. اما با گراتیون به جای گونه گردنش را بوسید. کوتوزوف تکرار کرد: مسیح همراه تو باد، مسیح همراه تو باد. و به طرف کالسکه رفت. به بالکونسکی گفت: سوار کالسکه من شو. حضرت اشرف، من میل داشتم که در اینجا مورد استفاده قرار گیرم. اجازه بدهید در قسمت شاهزاده با گراتیون بمانم. بیا بالا. و همین که متوجه صبر و تعنی بالکونسکی شد گفت: من خود به افسران خوب محتاج هستم، خودم احتیاج دارم. پس هر دو در کالسکه نشستند و کالسکه راه افتاد. دقایقی چند در خاموشی گذشت. کوتوزوف که گویی از آنچه در خاطر بالکونسکی میگذشت مستحضر است، با روشنبینی و بصیرت پیران گفت: آینده آبستن حوادث بسیار است. پس چون کسی که با خود سخن میگوید گفت: اگر فردا یک دهم قشون او باقی بماند خدا را سپاسگزار خواهم بود. شاهزاده آندره به کوتوزوف نگریست و از نیم متر فاصله بی اختیار اثر زخم پاک و شسته ای را روی شقیقه کوتوزوف، آنجا که گلوله جنگ اسماعیلیه در سرش اثر گذاشته بود، با چشم خانه خالی شده مشاهده کرد. بالکونسکی با خود اندیشید آری او حق دارد که با این آرامش درباره محو و نابودی این مردم سخن بگوید. پس با صدای بلند گفت: همین جهت است که من هم از شما خواهش میکنم که مرا به این قسمت بفرستید. کوتوزوف جوابی به وی نداد. چنان اندیشناک نشسته بود که گویی آنچه به وی گفته شده فراموش کرده. پس از 5 دقیقه کوتوزوف همچنان که روی فنرهای نرم کالسکه آرام آرام تکان میخورد به جانب شاهزاده آندره برگشت. در قیافه کوتوزوف اثری از هیجان نبود. با تمسخر لطیفی از شاهزاده آندره جزئیات ملاقاتش را با امپراتور پرسید.